parliamo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. خب تقريبا مطالب مربوط به بخش موضوع شناسی مسئله مورد گفتگو به اواخر خودش نزدیک می شود. در مورد تورم اشاره کردیم که حقیقت تورم چیست و چه اسباب و عواملی در تحقق اون دخالت دارند و همچنین سخن از آثار از اقسام و انواع تورم به میان آمد و سرانجام بحث به آثار و عوارض تورم رسید. این بحث رو انشاءالله اگر به سرانجام برسانیم یک اشاره کوتاهی هم به نحوه محاسبه تورم خواهیم داشت و جمع‌بندی می‌کنیم. پس از اون انشاءالله وارد بحث اصلی خودمون خواهیم شد. البته در بعد موضوع شناسی چه اون بخش مربوط به پول و چه بخش مربوط به تورم، تأکید ما بر ابعاد فقهی است. یعنی ما یک موضوع شناسی صرف نداریم، اگرچه خود شناخت موضوع دارای اهمیته، اما در چنین مباحثی پرداختن به موضوع از این منظر لازم است که ابعاد فقهی اون معلوم بشه، چون ما در آینده به این ابعاد نیازمندیم و حتما مورد توجه ما قرار خواهد گرفت. علی‌ای‌حالین گفتیم مهمترین اثر و عارضه تورم توزیع بی‌ضابطه درآمد و ثروت است. درباره این عامل به تفصیل سخن گفتیم. خاطرتون هست که اشاره کردیم ما فعلا با صرف نظر از اهمیت و مرتبه این آثار و اینکه آیا این آثار در عرض یکدیگر قرار دارند یا آثار طولی محسوب می شوند، میخوام یک فهرستی از آثار و عوارض تورم را به نحوه اجمال بیان کنیم. لذا خورده گرفته نشود که مثلا بعضی از این آثار خب در دل اون اثر قبلی وجود داره، یا مثلا گفته شود که این اثر مسبب از آن اثری است که قبلا گفته شده. ما فعلا به نسبت مفهومی این دو یا نسبت مصداقی این آثار کاری نداریم، چنانچه به جهت سببیت و مسببیت بعضی از این آثار به یکدیگر هم نسبت به یک دیگر هم فعلا نخواهیم پرداخت. دومین اثر برای تورم کاهش ارزش پوله. ممکنه اینجا کسی بگوید کاهش ارزش پول روی دیگری از تورمه، اما با توجه به تعریفی که ما برای تورم کردیم، یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی معین، طبیعتاً ارزش پول به تبع افزایش سطح عمومی قیمتها کاهش پیدا می کند. اگر تورم استمرار داشته باشه، این موجب کاهش ارزش پول می شود. چون نه، تورم موجب کاهش ارزش می شود. حالا من عرض کردم اینجا ممکن است بگوییم اینها لازم و ملزومند، یکی مقدم است یکی مؤخر. حالا این تقدم و تأخر آیا زمانی است یا رتبی؟ ممکنه از نظر زمانی تقدم و تأخری در کار نباشه، اما از نظر رتبه این چنین باشه. یعنی مثل تقدم علت بر معلول، که علت مقدم بر معلول است رتبتاً، اما از نظر زمانی علت بر معلول هیچ تقدمی نداره، اینا مقارنن. حالا اینجا وقتی ما میگیم تورم، این ممکن است از یک منظر جنبه سببیت نسبت به کاهش ارزش پول داشته باشه، به این معنا که وقتی قیمت‌ها در سطح عمومی مثلا در یک دوره‌ای افزایش پیدا می‌کند، قهرن شما وقتی می‌خواهید با پولی که دارید کالایی رو خریداری بکنید، باید مقدار بیشتری بپردازید و این یعنی کاهش ارزش پول. حالا شما می‌فرمایید کاهش ارزش پول موجب تورم میشه، موجب افزایش همون دیگه، تورم دیگه. این خب جای بحث داره، یعنی حقیقتاً اسبابی که منجر به تورم می شود، اسبابی که موجب تحقق تورم می شود، اگر مرور بشه ظاهرش این است که اون اسباب باعث این افزایش میشه و این افزایش ملازم با کاهش ارزش پوله. اینا از هم جدا شدنی نیستن. نمیتونه، ببینید، نمیشه یک جا بگیم تورم افزایش پیدا میکنه و ادامه داره و مثلا ارزش پول کاهش پیدا نمیکنه. اصلا این دوتا ملازم و مقارن با هم هست. منتها اگر بخواهیم از نظر تقدم رتبی بین این دو یه مقایسه ای انجام بدیم، به هر حال بعید نیست بگیم که افزایش سطح عمومی قیمتها به نوعی موجب کاهش ارزش پوله. بله، همینطوره دیگه. یعنی وقتی قیمت ها بالا میره، قدرت خرید کاهش پیدا میکنه. به همین جهت من عرض میکنم این یک تقدم رتبی دارد. بر چی؟
از این
نه، ارزش پول به چه دلیل کاهش پیدا میکنه؟ معنای کاهش ارزش پول چیه؟ کاهش قدرت خرید. بله، ببینید مثلا شما میخواید بفرمایید که خلق پول به عنوان مهمترین عامل کاهش ارزش پول و بالا رفتن حجم نقدینگی به عنوان یک دلیل اصلی برای کاهش ارزش پول، این موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها میشه. یعنی وقتی قدرت خرید مثلا کاهش پیدا میکنه به این دلایل، این باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها میشه. خب اینجا یه مقداری داوری بین این دو نظر و دیدگاه مشکله و این برمیگرده به بعضی از مباحث تخصصی. اما همطور که اشاره کردید، با توجه به نکاتی که ما عرض کردیم، عواملی که باعث افزایش قیمت می شود، این خود به خود به کاهش قدرت خرید می انجامد. وقتی ما می بینیم مثلا چیزی که سال گذشته با 100 تومان خریداری می شد، امسال باید 200 تومان برای اون پرداخت بشه، یعنی قیمت ها افزایش پیدا کرده، این ثمره، نتیجه یا معلول عرض به حضور شما همون افزایش قیمته. کاهش قدرت خرید به دنبال افزایش قیمت اتفاق میفته، ولی اگه قیمت ها ثابت باشه قدرت خرید که کاهش پیدا نمی کنه. اگه تورم نباشه قدرت خرید ثابته. لذا با این که عرض کردم در ارزیابی مشکله که ما کدام یک را علت دیگری بدانیم، و لذا برخی تعبیر کردن مثلا کاهش ارزش پول روی دیگر تورمه، یعنی یک واقعیت است که دارای دو روست. خب اگه این باشه گفتم سخت قضاوت، اما از مجموع مطالبی که گفته شد تا اینجا حداقل می توانیم این احتمال را تقویت بکنیم و ترجیح بدهیم که تورم موجب کاهش ارزش پول میشه. ولی خب جای این بحث داره و مطلبی هم که شما میفرمایید درست، یعنی میتونه درست باشه، نه اینکه درست. سومین اثر تورم، افزایش هزینه های زندگی است. حالا باز عرض کردم اشکال نکنید، خب این در دل برخی از این آثاری است که قبلا گفتیم، ولی خود این که هزینه های زندگی در میان خانوارها، در میان اشخاص بالا می رود و افزایش پیدا می کند، این یه اثر کاملا محسوس برای آحاد افراد یک جامعه است. بالاخره نیازهای مردم در حوزه خوراک، پوشاک، مسکن، انرژی وقتی افزایش پیدا میکنه، این یکی از آثار مهم تورم محسوب میشه. یعنی وقتی مثلا نرخ تورم 40% باشه، این معناش اینه 40% هزینه های زندگی افزایش پیدا کرده. همین دیروز تورم نقطه به نقطه رو اعلام کردن 2.8%. خب میگن اگر این ادامه پیدا بکند با همین نرخ تا مثلا آخر سال، با توجه به ماهای قبلی هم که در همین اندازه یا بیشتر حتی بوده، ظرف یک سال ما شاهد تورم 40% خواهیم بود. 40% تورم به معنای افزایش 40% هزینه های زندگی است. یعنی اگر شما مثلا هزینه های زندگیتون در ماه عرض به حضور شما 10 میلیون تومان بوده، این عملا تبدیل شده به 14 میلیون. 40% افزایش هزینه زندگی. پس یکی دیگر از آثار تورم افزایش هزینه های زندگی است. خب وقتی سخن از تورم مثلا 40% به میان میاد، این تقریبا دیگه هم بخش کالا را در بر میگیرد، هم بخش خدمات رو. چه خرید کالا و چه خرید خدمت 40% افزایش پیدا میکنه. و خب این یک مسئله بسیار مهمی است. یعنی در قیاس با بسیاری از خانوارها که در حد حقوق ثابت، یعنی با حقوق‌های ثابت زندگی می‌کنند، این یک تغییر مهم محسوب میشه. حالا مشکلاتش و گرفتاریاش جای خود. اینم سومین اثر. چهارمین اثر، کاهش سطح رفاه افراد در جامعه است. ببینید وقتی تورم ایجاد می شود، این یعنی نقصان درآمد نسبت به هزینه. اگر درآمدها به اندازه تورم نباشد، طبیعتاً یه نقصانی در هزینه کرد به وجود میاد. وقتی درآمد نسبت به هزینه کمتر باشه، خواه ناخواه اولویت ها جلو میاد. اولویت ها معمولا متوجه نیازهای ضروری است. قهرن نیازهای ضروری به خب همون نیازهای اولیه خوراک و پوشاک و مسکن و انرژی مربوط میشه. حالا بعضی از کارها مثل سفر، مثل تأمین برخی از لوازم یا اموری که ضروری نیست اما بودنش موجب رفاه بیشتر میشه، اینا دیگه مجالی برای تحقق پیدا نمی کنه. مثلا کسی که با یک مبلغی میتوانست یه خانه مناسبتر با تعداد اتاقهای مثلا مورد نیاز با یک شرایط خوب تهیه بکنه، این ناچاره این رو تبدیل بکنه به یک مسکن کوچکتر با امکانات کمتر. این یه چیز بدیهی و روشنه. خب طبیعتاً سطح رفاه در حوزه مسکن کاهش پیدا میکنه. فرق میکنه این هم در حوزه مسکن است، هم در حوزه خوراک و هم در حوزه پوشاک. و لذا یکی از مهمترین آثار تورم به خصوص برای حقوق بگیران ثابت کاهش سطح رفاه زندگی است. البته برای یک عده قلیلی که حقوق بگیر ثابت محسوب نمی شوند، تورم موجب حصول درآمد بیشتر میشه و قهرن درآمد بیشتر منجر به رفاه بیشتر میشود. همون نکته‌ای که جلسه گذشته عرض کردیم، توزیع بی‌ضابطه درآمد و ثروت. لذا شکاف ها عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه و خب این خودش یک مشکلاتی به دنبال داره. اثر پنجم، حالا ببینید این آثار رو، اگر البته من باز یادآوری بکنم که اگر بخوایم این آثار را دسته‌بندی بکنیم، خود این آثار قابل دسته‌بندیه. یه سری آثار فردیه، یه سری اجتماعیه، یه سری اقتصادیه، یه سری اخلاقی و فرهنگیه. دیگه حالا ما خیلی وارد اون جزئیات نمیشیم، مجموعه آثار رو با هم ذکر میکنیم. خب یکی دیگر از مشکلاتی که به خاطر تورم پیش می آید این است که وضعیت اقتصادی قابل پیش بینی نیست. یعنی وقتی کسی میخواد مثلا سرمایه گذاری کنه، یه طرح اقتصادی دنبال بکنه، خب این باید یک محاسبه ای داشته باشه، توجیه بکنه کارش رو، محاسباتش به او اجازه سرمایه گذاری بدهد و الا دست به این کار نمیزنه. در بسیاری مواقع به خاطر عدم پیشبینی وضعیت اقتصادی ضررهای هنگفتی متوجه سرمایه گذاران و کسانی شده است که میخواستند سرمایه گذاری بکنند. خب این پیشبینی ناپذیر بودن در اقتصادی که مبتلا به تورم، مخصوصا تورم های شدید، این دست و پای بسیاری از کسانی که میخواهند به کار اقتصادی دست بزنند را میلرزاند، دل اونها را متزلزل میکنند. و خب این هم باز یه عوارض و مشکلات خاص خودشو داره. اثر ششم، من دیگه حالا خیلی سریع عبور میکنم، اثر ششم افزایش هزینه های جاری دولت هاست. اگر در یک کشوری تورم وجود داشته باشد، طبیعتاً دولت‌ها به عنوان یک مصرف کننده بزرگ هزینه‌هاشون افزایش پیدا می‌کنه. وقتی میگیم دولت یک مصرف کننده بزرگه و هزینه‌های جاری داره، هزینه‌های جاری شامل پرداخت حقوق، پرسنل زیرمجموعه دولت و همه مخارج و هزینه هایی است که سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای تابعه دولت دارن. از هزینه آب و برق و گاز و بنزین بگیر تا بالاخره هر آنچه که مربوط به کارهای اداری و سازمانی است. هزینه های جاری رو داریم میگیم. خب طبیعتاً وقتی تورم وجود داشته باشد، متناسب با افزایش نرخ تورم باید حقوق کارمندان افزایش پیدا کنه. حالا اگر به اون حد هم نه، اگر در اون حد هم افزایش پیدا نمی کنه، ولی یه افزایش قابل توجهی باید باشه. لذا شما همیشه میبینید که در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت هر سال بحثه. حالا این در مورد بخش خصوصی و کارگران هم مطرحه. گاهی چند ماه، همین امسال هم این اتفاق افتاد، چند ماه از سال 403 گذشته بود، هنوز دعوا و اختلاف بود بین وزارت تعاون به عنوان متصدی امور کارگران و از اون طرف اتحادیه‌های کارگری که گاهی این جلسات به تلخی هم کشیده میشود. خب کارفرماها هم تو اون جلسات حضور دارن، کارفرماها هم فکر افزایش هزینه‌های تولید رو میکنن. هر سه به یه معنا درست میگن و هیچ کاری هم براش، کار مهمی نمیتونن انجام بدن. کارگرا درست میگن با این حقوق نمیشه زندگی کرد، کارفرما هم میگه با این حقوق چرخ کارخانه من نمیچرخه و سود مثلا لازم نمیاد. دولت و وزارتخانه هم که خب برای تدبیر و تمشیت و امور باید یه جوری مراعات هر دو طرف رو بکنه. خب وقتی هزینه های جاری دولت افزایش پیدا میکنه، درسته درآمدهای دولت هم افزایش پیدا میکنه، از نظر عدد و رقم طبیعتاً یه مقداری مالیات ها هم افزایش پیدا میکنه. یکی از منابع مهم درآمدی دولت مالیاته. خب طبیعتاً وقتی تورم ایجاد میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، عدد مالیات ها هم بالا میره. خب مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت هاست. همین امسال در دایره بودجه 1404 یه رقم سنگینی رو برای مالیات گذاشتن، نمیدونم 400 500 هزار میلیارد. بله حالا من عددش الان دقیق یادم نیست، به قول
بودجه دولت رو در مالیات، خب 12 میلیارد بالا 3 میلیاردش مالیاتی.
من الان عددش رو یادم نیست ولی یه رقم بسیار سنگینی است. خب قطعا این عدد درآمد مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته خیلی افزایش پیدا کرده، لذا همین موجب سر و صدای زیادی شد که یه عددی رو بنویسید که قابل تحقق باشه. و حالا اینو تو پرانتز عرض کنم، این اعداد مالیاتی رو توی لایحه بودجه تو سرفصل درآمد می‌نویسن، بعد میدن که وزارتخونه اجرا بکنه. این آقای وزارتخونه هم میاد میشینه، خب میگه که ما چند 30 تا استان، 31 استان داریم، با پیشینه‌ای که دارند و اینها میشینن یه عددی رو برای هر استانی قرار میدن که اینقدر رو باید فلان استان مثلا تأمین بکنه. دیگه اون وقت این مأموران مالیاتی دیگه میافتن به جان مردم، دیگه حق و ناحق همینطور مینویسن مالیات تا اون به اون عدد برسن. و این عدد هم که اگر نرسن خب توبیخ میشن دیگه اینا، برای اینکه تشویقی بگیرن. و البته خب این درسته، ولی باید واقع بینانه این کار صورت بگیره. اونم اصلا نظام مالیاتی ما مشکل داره، ولی مالیات همه جای دنیا مرسومه، فرار مالیاتی ما زیاد داریم. 2000 میلیارد یعنی یک ششم بودجه ها. آره دیگه، این رقم خیلی سنگینه. وقت فرار مالیاتی زیاده، عرض به حضور شما، از این ور اونایی که خب بلدند و راه چاره رو بلدن فرار میکنن، اون وقت فشارش میاد به اون قشر متوسط. و حالا امسال البته یه کاری رو کردن که اینم بد نبود، اگر باز اشتباه نکنم، برای کارمندان و حقوقگیران ثابت عدد معافیت مالیاتی رو بالا بردن. این یک، آره، یعنی یک تسهیلاتی ایجاد کردن. خب الان میدونید، فکر میکنم منظمترین و بهترین مالیات دهندگان کارمندان و کارگران هم، چون اینا از حقوقشون بر میدارن و تمام میشه میرن. آره، اما امسال سقف اون حقوقی که معافیت مالیاتی شاملش میشه رو یه خورده بالا بردن. در مورد کسبه خرد، در مورد اونها هم میگم، من اون چی که الان دارم میگم مربوط به دانسته های من ماله مثلا چند هفته پیشه. از اون بر کسبه جز رو هم مقدار اون معافیت مالیاتیشون رو 100% افزایش دادن تا یه مبلغی، تا 200 میلیون تومان ظاهرا اونها رو هم مشمول این معافیت ها کردن. خب اینا خب باید نظام مالیاتی اصلاح بشه. حالا از بحث خودمون دور نشیم، آقای چیزم دیرش میشه، عرض به حضور شما، به درس بعدی میخوان برسن. به هر حال درآمدهای دولت به واسطه مالیات افزایش پیدا میکنه، اما از اون ور هزینه های جاری هم بالا میره. و من به شما عرض بکنم، شما بفرمایید آقای دیرتون میشه، من و این آقایون که نشستن بیکاریم همه، میتونیم ادامه بدیم. عرض بزرگ شما، متاسفانه افزایش هزینه های جاری دولت ها مخصوصا با اون تورمی که خود دولت پیدا کرده، یعنی هی بزرگتر شده، به جایی رسیده که این نگرانی وجود داره که در سالهای آینده ما هرچه درآمد داریم باید صرف هزینه های جاری بکنیم، یعنی کار عمرانی دیگه نتوانیم بکنیم. نسبت هزینه های جاری به هزینه های عمرایی شاید 80-85% به 15%. حالا اینقدرم فکر نمی کنم باشه، ولی این خیلیه. یعنی یه دولتی که باید آینده نگری داشته باشه، باید سرمایه گذاری بکنه برای آینده تا ثروت ملی رو افزایش بده، الان فقط ناچار امور خودشو به کرخونه و ببین 10% 15% هزینه عمرانی در مقابل 80-85% هزینه جاری فاجعه است و این ادامه پیدا بکنه. اگر اینا کارشناسان چند ساله دارن هشدار میدن که ما به یه روزی خواهیم رسید که اصلا هزینه های عمرانی ما صفر بشه و هر چه داریم فقط برای زنده موندن خودمون، یعنی دولت برای اینکه سر پا بمونه هزینه کنه، یه آجر دیگه رو آجر نمیتونه بزنه. ما بی حساب کارمند اضافه کردیم، بی حساب هی برای دولت نورخور اضافه کردیم. شما برید نگاه کنید الان جاهایی که واقعا من ده ها نمونه از ریز و درشت دارم، یه جایی که مثلا حالا کار ندارم کی مقصر بوده در چه دوره این اتفاق افتاده، یه دفعه میبینید در یه دوره یه جایی که واقعا 100 تا 150 تا کارمند یه سازمان یه اداره دیگه حد اکثر نیاز داشته، یه دفعه شده 500 تا کارمند. شما حساب کنید این همه ادارات و سازمان ها، خب دلیلش چیه؟ این میاد میگه آه فامیل من بیکاره، اینو یه نامه بنویس بره سر کار. خب اگر من میگم خیلی خوب، این از من خواسته، من دلشون به دست بیارم، من مثلا نماینده، من حالا هرچی، اون رئیسم میگه خب حالا این بر من نوشته، من این حرف اینو گوش ندم فردا بر من گرفتاری میشه، اونم دستور میده. واقعا به نظر من این نوع رفتار خیانت به کشوره. اینکه حالا یه نفر رو راضی بکنیم یا مادون یا مافوق، یه سازمانی رو مثلا 100 تا نیرو میخواد 300 تا نیرو استخدام بکنیم، اون وقت میری اونجا همینطور نشستن پاروپا انداره. خانه کاری که انجام میده میدن هیچی، مانع تراشی هم میکنن، این پاس میده به اون، اون پاس میده به اون، هیچی، همینه دیگه. پول ها، این هزینه های جاری که میگن افزایش پیدا میکنه، واقعا این هزینه ها افزایش پیدا میکنه. وقت اینا یه آقایی یه وقتی حالا این حرف پیش اومد امروز دیگه الکلام یا جر الکلام از آدم های متخصص وارد بود، گفت من معتقدم که برای چابک کردن نظام اداری ما به نصف کارمندان دولت حقوقشونو بدیم، بگیم سرکار نیان، برن خونه هاشون بشینن، چون خود این حجم از نیروها نه تنها کار رو پیش نمیبرن بلکه مانع انجام کارن. میگم من واقعا عقیدم اینه، نصف کارمندان دولتی، حالا ادارات، سازمان ها، همه اینا زیادی هست. ما خب اگه اینا رو بخوایم بگیم ما اخراج کنیم، این خودش یه بحران بزرگ اجتماعی درست میکنه. بهشون بگیم آقا برید خونه هاتون بشینید، ما حقوقتون رو میدیم، این خودش باعث میشه یه خورده این ماشین دولت سریعتر حرکت کنه، از سنگینیش کاسته بشه، اینقدر مانع تراشی نشه. حالا چند تا عامل دیگه مونده، اینا رو فردا عرض می‌کنم.